بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به هر بیت. صحبت‌های ما در این چند شب در اطراف خطبه شریفه قاصعه بود که عرض کردیم دو تا محور اساسی داره این خطبه، یکی مفهوم تکبر هست و یکی امتحان، که این دو مطلب را به صورت‌های مختلف حضرت با هم تلفیق فرمودند و ارتباط دادند و نتایج بسیار مهمی ازش استخراج کردند. از یک طرف و این مطلب تأکید کردم که تکبر ورزیدن ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی فردی میشه و موجب سقوط انسان در پیشگاه الهی میشه، اونچنان که شیطان در اثر تکبر ورزیدن مطرود درگاه الهی شد. و از طرف دیگه تکبر در میان مردم مفاسد اجتماعی فراوانی رو به بار میاره، دشمنی ها، کینه توزی ها، حسد ورزی ها، تعصب ها و بسیاری از مفاسد اجتماعی دیگه از همین روح خود بزرگبینی یا بزرگی طلبی برمیخیزه. به اینجا رسیدیم که خدای متعال انبیاء را از طبقات متوسط مردم یا به تعبیر امیرالمومنین از مستضعفین قرار داد و جز موارد بسیار نادری حتی بعد از دوران نبوت و رسالتشون به آنچنان مقامات ظاهری و مزایای مادی دست نیافتن. استثناء مثلا حضرت سلیمان رو میشه نام برد که گفت رب هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، و خدا وحوش و طیور را و حتی جنیان را مسخر او فرمود. سایر انبیا با سختی زندگی می‌کردند و از طبقات متوسط و نازل مردم بودند از لحاظ مادی، و این حکمتی داشت که اگر انبیا از ثروتمندان بودند و دارای مزایای فراوانی بودند، قصرها داشتند، ثروت‌های کلان داشتند که می‌تونستند به مردم بدن، باغ‌های میوه‌دار داشتند، اینها سنگینه می‌شد که طرفدارانشون زیاد بشن و دیگه معلوم نمیشد که کی به خاطر حقیقت دنبال اونها اومده و کی به خاطر طمع‌های مادی یا ترس از محرومیت‌ها. برای اینکه مردم آزمایش بشن و معلوم بشه که چند لازه طالب حقیقت هستند و نهایتاً چند لازه میخوان بندگی خدا بکنن، یکی از راه‌هاش هم همین بود که انبیا با وضع بسیار ساده‌ای در میان مردم ظاهر می شدند که کسی رغبتی نمی کرد دور بر اونها بریم. مثال بارزش هم حضرت موسی علیه نبیین آقالی علیه السلام که وقتی در دربار فرعون حاضر شد با اون شکوه و جلال فرعون با یه لباس پشمینه و یه چوب دستی چوبانی آمد. مدت ها راهش نمی دادن که اصلا وارد کاخ فرعونش. از همینجا حضرت فرمودن که خدای متعال اراده فرموده که بندگانش را به وسیله یکدیگر آزمایش کنه، متکبرین را به وسیله ضعفا که در مقابل اونها چه موضعی میگیرند، چگونه رفتار میکنند، آیا حقوق اونها را تضییع میکنند یا رعایت میکنند. اصلا خود بزرگبینی، بزرگی فروشی نسبت به اونها میکنند یا نه. این یک امتحانی است برای اقویا، برای اغنیا، برای ثروتمندان، برای کسانی که کمابیش از امتیازات مادی برخوردار است. متقابلا یک امتحانی هم هست برای ضعفا که آیا تحقیرهای اونها رو میپذیرن، زیر بار ظلم اونها میرن یا نه، خودشون را نمیبازند و به عزت ایمانی خودشون در مقابل اونها میایستند و هم حق خودشون را میگیرند و هم اونها را سر جاشون میشینند. اگر چنین بکنن اونها به وظیفهشون عمل کردن، اگر نکنن اونها هم در امتحان رفوزه شدن. قال لکل ضعفون، هم مستکبرین دو برابر مجازات میشن، هم به خاطر راه خطایی که رفتن، هم واسطه این که دیگران رو گمراه کرد. ضعفا هم دو برابر مجازات میشن، یکی برای اصل این که راه خطا رفتن، یکی برای این که با ظلم پذیریشون رونق اقویا و مستکبرین را زیاد کردن، باعث رواج بازار اونها شدن، اونها رو جری کردن. خب این یه دسته آزمایش هاییست که خدا اقویا و ضعفا را با هم دیگه آزمایش میکنه. و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، این که بعضی از انسان ها مزایایی دارن و بعضی دیگه، این در اصل آفرینش منظوره. فی الجمله باید اینها باشه تا به وسیله این همدیگه آزمایش بشن. مسائل تکوینی غیر از حساب تشریعات هست. این حکمت الهی بوده که در میان انسان ها چنین تفاوت هایی به هر حال به وجود بیاد تا به وسیله هم آزمایش بشن. حالا گاهی این تفاوت ها صرفا تکوینی هست، از روی ظلمی نیست. مثل اینکه فرض کنید کسی نابینا هست، کسی اصلا از اول کور مادرزاد متولد میشه، کسی فلج هست یا سایر چیزهایی که باعث عقب موندگی در اجتماع میشه، این تقصیر کسی نیست. حالا به یک معنا شاید پدر مادر یه تقصیری کرده باشن، گاهی هم نه، تفسیر از اونها هم نیست، ولی به هر حال اینها باعث عقب افتادگی در جامعه میشه. این یه نوع عقب افتادگی است و وسیله آزمایش میشه. گاهی هم اختلافات در اثر ظلم هایی میشه که به هم دیگه میکنن، در نتیجه اون باز زمینه یک آزمایش مجدد فراهم میشه. از اول که براشون امکان ظلم کردن فراهم بود یه آزمایش بود، بعد از این که در اثر ظلم کردن یک عده مستکبر شدن به یک عده مستضعف، باز یک زمینه آزمایش مجددی برای اینها فراهم میشه. بالاخره این عالم سراسر از آغاز تا انجامش و از روز تولد تا روز مرگ دائما در حال آزمایش هستیم. ما زیاد زمینه های آزمایش فراهم میشه یا از زمان تکلیف دیگه آزمایش ها فعلیت پیدا میکنه. ما روزی لحظه ای در حالی در شأنی نیست که مورد آزمایش نباشیم، برای اینکه در هر موردی یه تکلیفی داریم. اگه به تکلیفمون عمل کردیم در آزمایش سربلند خواهیم بود، اگر اسیان کردیم، نافرمانی کردیم، در آزمایش رفوزه شدیم. منتها یک حوادث چشمگیری هست، حوادثی که در کل جامعه اثر میذاره، به یک نقطه عطفهایی در زندگی انسان پیش میاد که میتونه زمینه زندگی انسان رو به کلی دگرگون کنه. ما اینا رو معمولا میگیم آزمایش الهی، و الا سرابهای زندگی انسان در دنیا همش آزمایش. خب این آزمایش هاییست که خدا انسان ها رو به وسیله همدیگه آزمایش میکنه، مستکبرین را به وسیله مستضعفین. حالا اون مستضعفین ممکنه حتی انبیا باشن، چنان که فرعون را به وسیله موسی و هارون که به تعبیر امیرالمومنین تعبیر مستضعفین را در مورد انبیا به کار برده، اونا آزمایش بود. گاهی آزمایش به وسیله اشخاص انسانی نیست، به وسیله یک امور مادی، فیزیکی، طبیعی است که برای انسان ها پیش میاد و خدای متعال نسبت به اونها یک تکالیفی برای انسان مقرر میکنه. دستوراتی، احکامی از طرف خدا برای انسان صادر میشه، نه نسبت به انسان های دیگه، نسبت به یک اشیاء خارجی، و به این وسیله باز انسان آزمایش میشه. از بارزترین نمونه این گونه آزمایش های الهی که باز اونجا در زمینه خود بزرگبینی یا زمینه تواضع هر دو وجود پیدا می‌کنه، و در وسیله همین ها هم انسان آزمایش میشه که اهل تکبر است یا اهل تواضع. نمونه بارزش این است که به تعبیر امیرالمومنین از روزی که انسان روی زمین زندگی کرده، همه انبیا و همه اقوام آزمایش شدند به وسیله سنگ هایی که نه بینا هستند، نه شنوا هستند، نه نفع و ضرری به کسی دارن، ولی خدای چند تا سنگ را مورد در یک گوشه ای، در یک سنگستانی، در یک دره های تنگ پیچاپیچی، در یک زمین بی آب و علفی قرار داده، اسمش گذاشته خانه خودن، بیت الله، و به مردم دستور داده که از راه های دور، از جاهای خوش آب و هوا، خانه های خوب، راحت زندگی دست بردارن، برن تو این بیابان بی آب و علف و برن اونجا دور این سنگ ها بچرخن تا آزمایش بشن آیا حاضرن از زندگی راحت دست بردارن، از امتیازات ظاهری دست بکشن، از لباس های فاخر دست بکشن، حتی لباس دختر نباید تنشون باشه، آیا حاضرن این کار رو بکنن یا نه، چه اندازه حاضرن دست از راحتی های خودشون بکشند و برای اطاعت امر خدا برن دور این سنگ ها بچرخند و به اینها احترام بگذارن به عنوان خانه خدا. این وسیله آزمایشی است که از زمان حضرت آدم روی زمین وجود داشته تا آخر الزمان هم این وسیله آزمایش وجود خواهد داشت. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر. خدا انسانها را آزمایش میکنه به یه چیزایی که اسرارشو نمیدونن. اگه بدونن چه حکمت هایی داره، چه فوایدی داره، این زود میپذیرن. اگه چیزهایی باشه راحت باشه، توش منافع مادی روشنی باشه، زود قبول میکنن. این آزمایش واقعی نمیشه، آزمایش باید توأم با ابهام باشه. اگه معلمی بیاد سر کلاس شاگرداشو بخواد آزمایش کنه، اما بگه که اون سوال امتحانی چیه، آزمایش نمیشه. سوال امتحانی باید مجهول باشه تا بشه آزمایش. اگه شاگردا بدونن چه سوالی معلم خواهد کرد، این هنری نمیشه، معلوم نمیشه که بالاخره کی درس خونده یا کی فقط رفته همین جواب این سوال را یاد گرفته. آزمایش همیشه باید توأم با یک نوع ابهام باشه. خدای متعال همه بنی آدم را گفته که باید بیایید دور خانه من طواف کنید. چرا؟ مخصوصا بعد احکام که بعد از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام برای حج تشریع شد، مسئله وقوف عرفات، وقوف مشعر، رمی جمرات، ذبح در منا، اینا چیزاییست که حکمتهاش برای مردم درست روشن نیست. اینه که وسیله آزمایش میشه. اگه صرفا یک سفر بود، خب ممکن بود باز کسانی انگیزه برای یک نوع تنوع داشته باشن، ولی همراهش یک افعالی تشریع شده که حکمت روشنی نداره، جاذبه ای برای مردم نداره. حالا بعد از اینکه رفتن در خود مکه یه شهر بی آب و علفی، به شک شهریست که اصلا گیاه درش نمی رویه، درخت درش روش نمی کنه، حیوانات اونجا روش نمی کنن، در یه همچه جایی که سنگهای سیاه در راهای پیش در پیش، حالا کسانی که مشرف شدن دیدن، این خود اصل شهره. تازه وقتی اونجا رفتید و طواف کردید و سعی بین صفا و مروه، باید برای حج برید وقوف عرفات، از شهرم برید خارج برید توی بیابون. حتما باید روز نهم ذی‌الحجه توی این بیابون باشید. این بیابان نه آبی نه علفی نه چیزی، حالا اخیراً لوله کشی آب کردن و درخت و چیزی و اینا کاشتن به صورت‌های خیلی با زحمتی، سابقاً که اصلا این چیزا نبوده. بیابان قفل، نه آبی نه علفی، وسیله تشنگیشون آب، برای تشنگیشون روز قبل باید برن تاجیه ها از مناب آب میبردن برای عرفات، اصلا تو عرفات آب بیدونه میشون. و روز ترویه میگفتن روز هشتم، برای این بود که برفتن مشک ها رو پر از آب میکردن اعده میبردن اونجا که روز عرفه حاجی ها در عرفات از تشنگی عراق نشه. یا همچه جایی خود برم اونجا چه کار کنن؟ هیچ چه خود بریدونجا بریدون. اگه پیش از غروب روز عرفه نرسید در عرفات حج باطل. اونجا معاملهی میشه، سخنرانی میشه، تعلیمی داده میشه، کنفرانسی هست، بحثی هست، حقایق اونجا هیچی نه، فقط اونجا باید باش. حالا یک کسی بحث علمی کرد، خب اهلا و سهلا، ولی جز اعمال حج نیست. اونی که مهم هست اینه که شما روز عرفه باید در صحرای عرفات باشید. خیلی بودیم تا غروب، بعد چی؟ حرکت کنید، نماز مغرب عشا رو زود بخونید. در اون در سیره پیغمبر اکرم بود که صلی الله علیه و آله و سلم وقت در عرفات بودن نماز مغرب و عشاشون رو با هم میخوندن. سنت اصلی اصل تشریع در نمازهایی بود که نماز مغرب و عشا بینش فاصله میفتاد، ولی در اونجا از مواردی که جمع بین صلاتین بود و همه اهل سنت هم قبول دارن که این کار مشروع بوده، جمع بین صلات مغرب و عشا در اول شب دوام هست. بعد اونجا فوراً حرکت کنن که برسن به مشعر. خب رسیدن مشعر، اونجا چیکار کنن؟ یه دره‌ای هست اطرافش کوه، هیچی هم اونجا نیست، شب رو اونجا بمون، تا صبح بعد اونجا توی دره بیاب و علف. اون وقتا که چراغ و این چیزا هم نبوده، حالا یه برقی کشیدن و بالاخره یه وسایل یه روله کشی آب و اینا. البته اینا هم غالبش بعد از انقلاب شده و به برکت انقلاب که نهیب های امام اثر کرد، اقداماتی کردن برای این. ولی سابقا حساب نبود، کسی میخواست اونجا باید شمعی روشن بکنه، چراغی نبود. شب تاریکی توی یک بیابون، شب تا صبح اونجا چه کنیم اونجا؟ چی میشه؟ چیزی نباید بشه، دستوری باید. صبح زود حرکت کنید به زنا. این چیزی که معلوم نیست اسرارش چیه، چه حکمت‌هایی داره، این امتحان واقعی است که طرف به خاطر منافعی این کارا رو نمی‌کنه. حتی مثلا ما نماز و روزه را، خب می‌دونید خیلی‌ها اومدن حکمت‌هایی براش بیان کردن، خود ما قابل فهم هست برامون. حالا این روشنفکرها و اینا میگن نماز فایده‌اش مثل ورزش می‌مونه، حرکت بدن اینا. روزه هم باعث امساک باشد، سلامتی بدن میشه. باز اینها یکی حکمت هاییست که کم و بیش آدم درک میکنه و قابل قبول هست. کسانی هم انگیزه دارن، حتی کسانی که اصلا ایمان به خدا ندارن گاهی امساک میکنن چند روز برای اینکه سلامتیشون رو باز بیارن. در این زمینه کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن، فواید روزه و امساک رو بیان کردن. اینا قابل فهمی، اما آدم 1000 فرسخ اون وقتا با شوتر حرکت بکن، برو توی بیابونی، شب برو توی بیابون تاریکی، نه آبی، نه علفی، نه غذایی، نه استراحتی، شب تو اینجا بمون که چی بشه؟ هیچی معلوم نیست حکمت چیه. دستور خدا. یه جایی چند تا سنگ هست، ساختمونی بلندی، این کعبه دیدید دیگه، عکسشونایی که خودشون ندیدن، غیر از سنگی که رو هم رفت بالا، ساختمان حجاری شده ای، نقاشی، نمیدونم هنری، چیزی درش نیست. سنگ صاف است، اینجا خانه خدا. باید دارید دور این سنگ ها بچرخید. حالا که چی بشه؟ دستور خدا. بندگی خداست. اگه خدا میخواد که مردم به هر صورتی هست دستوراتش عمل کنن، خب خانه خودشو در یک منطقه خوش آب و هوایی قرار میداد. ساختمانش به فرمایش امیرالمومنین سنگهاشو از زمرد و یاقوت قرار میداد، تماشایی باشه، مردم انگیزه داشته باشن بیان تماشا کنن. انواع میوه ها، درخت ها، هوای خوب. ولی عمدن خدا خانه خودشو جایی قرار داده که حتی آب خوردن هم به زحمت پیدا بشه. چرا؟ برای امتحان و برای این که این روح تکبر در انسان از بین بره. حالا چه سری هست در این که این همه باید با این روح تکبر و خود بزرگبینی مبارزه کرد؟ خیلی به نظرم فهمش مشکل نیست. اگه ما فهمیدیم که اصلا ما آفریده شدیم برای عبادت، و ما خلقت الجن والانس لیعبدون، و روحش این است که بفهمیم در مقابل خدا هیچی نداریم، هیچ، مگر هرچی او بده. اگر انسان آفریده شده برای اینکه عبد بودن خودش رو درک بکند و این رو به مرحله عمل و منصه ظهور برساند به وسیله اعمال عبادی، پس هرچی منافات داشته باشه با این، هرچی توش انا باشه، من، این با این روح نمیزدی. هر جا انانیت باشه با عبودیت ناسازه. و امروز اگر در تمام دنیا میبینید با اسلام ایران این همه مخالفت میکنن، داره این است که به فرمایش امام بویی از اسلام در این زرزمین آمده بعد از انقلاب. یعنی مردم بنده بودن خودشون رو دارن درک میکنن و میخوان به مرتبه ظهور برسن، احکام خدا را اجرا کنن. من دیگه توش را بوشت. چرا این کار میکنی؟ چون خدا گفته ما بنده ایم، باید بندگی کنیم.